ولو جهل وزنه او کیلو کالصبرت من الطعام والقطعت من الذهب. مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنجگانه بخش چهارم کتاب نکاح که در باره مهر است، بعد از اشاره به اینکه مهر دو قسم است، مهر المسمى و مهر المثل، و اینکه نصابی برای مهر نیست نظیر زکات خمس که نصاب خاص دارند، نصابی برای مهر نیست، نه در طرف قلت نه در طرف کسرت، فقط باید مالیت محفوظ بماند. فرمودن همونطوری که نصاب خاص نیست، دقت در وزن و کیل و امثال دارش هم لازم نیست. با معامل سیگر فرماد اگر مکشه از کیل، اگر با وزن از وزن، اگر مدوز شباره شعر، اگر ممسوب از سپار چوی ها با مثل این ها یا سرین با مساحت. مهر اگر در ذمه است که باید قدرش مشخص برود، و اگر عین خارجی صرف مشاهده کافی است، البته مشاهده ای که رفع ابهام فل جمله بکند نه بل جمله. اگر یه مقداری مبهم بود در معاملات مغتفر نیست، ولی در مهر مغتفر است، زیرا مهر نظیر معاملات نیست که حتما باید با دقت موزون وزن بشود و مکیل کیل بشود و مانند آن. فبود و یک فی فی المهر مشاهدته انکان حاضرن، گرچه وزنش یا کیلش کس صبرت من الطعام ولقطعت من الذهب مجهول باشد. بیان ذالک این است که اگر ابهام طرزی بود که قرار آور بود یا صفحی بود یا زمینه نزاع و اختلاف بعدی را فراهم می‌کرد، چنین ابهامی معفو نیست و مغتفر نیست. و اما اگر قرار آور نبود، صفحی نبود، زمینه اختلاف بعدی را فراهم نمی‌کرد، مقدار کم بود، این مغتفر است که این مقدار در مسئله بی و امثال بی مغتفر نیست. مستحضرید که مورد عفو بودن، مغتفر بودن در هر جا به اندازه همون شیء دیگه. الان شما ببینید این کشتی های نفت کش که صدها تن کشتی را نفت جا به جا میکنن، اگر چون چه 100 کیلو 200 کیلو کم و زیاد بشه یا ته کشتی بمونه، اینو نمیگن قراریه، نمیگن به این که وزنش مشخص نیست. در یک کشتی که چند تنیه حتی 1000 کیلوش هم معفوه. اما تو این طلا فروش ها میبینید اینا یک ترازوی خیلی دقیق دارن، یک این ترازو رو تو اون ویترین میذارن، دو برای این که باد کولر یا دره که باز میکنن این رو کم و زیاد نکنه. خب این ولو یک صدام مثقال هم باشه بر اونا ارزش دارد. این ترازوی دقیق را تو ویترین میذارن که بادی که از در باز و بسته شدن در یا کولر به مانند اون تو فضای مغازه میوزد مزاحم این نشه. و بین هما هم مراتب، بالاخره معیار در مسئله بیخ دقت است، در هر مسئله به حساب خود اوست. اون دقتی که در خرید و فروش در تعویض هست، اون دقت در مسئله تعیین مهر نیست. ولی اگر ابهام به حد قرار رسید یا صفحه رسید یا اختلاف انگیز بود، این مهر، این تعیین باطل است. چون که اگر بگوید یکی از این دو امر را ما مهر قرار دادیم، چون احد الامرین در خارج وجود ندارد، مبهم در خارج وجود ندارد، این تعیین هم باطل است. این به منزله عدم تعیین است. حالا به مهر المسمى ممکنه برگرده. حالا این پس فی الجمله اون دقتی که در خرید و فروش و سایر معاملات لازم است، اینجا لازم است. نه جائز است، اما برای کی جائزه؟ یه وقت هست یک کسی اشرافی زندگی میکند، یک قنطار جهیزیه میدهد، یک قنطار مهریه میگیرد، این برو اشرافی است ولی صحیحه. اما یک کسی که جوان زده است و رو علاقه کاذب یک قنطار رو مهریه قرار میدهد، میگید برابر تاریخ تولد 1000 و چند سکه، بعد 1000 روزشه باید بره تو زندان، این صفحهیه دیگه. اینطور نیست که اگر گفته شد برای هر کسی در هر زمان و زمینی جایز باشد. جایی که صفحی هست، همین معاملی که نسبت به زید صفحی است نسبت به امر صفحی نیست. به هر تقدیر تعیین لازم است، منتانه تعیینی که در مسئله معاملات هست. دلیلی که فقها ذکر کردن، بعد مرحوم شهید رسید، شهیدی ثانی در مسالک، بعد کمشن به مرحوم صاحب جواهر رسید، برهان مسئله میگن که زمان مهر زمان ید است نه زمان معاوضه. چون زمان ید هست نه زمان معاوضه، اون دقتهایی که در زمان معاوضه هست در زمان ید لازم نیست. در طی بحثهای قبل اشاره شد که این از سنخ زمان ید هم نیست، لکن اون چی که در امروز مطرح است این است که زمان ید به منزله جنس است، تحتش انواع فراوانی است. زمان معاوضه به منزله جنس است، تحتش انواع فراوانی است، یا هر کدام نوعاً که تحتشون اصناف فراوانی است. لذا بین زمان مهر با زمان سایر قیمیات فرق دارد. خب بیان ذالک این است که این تقسیمی که در فقه هست که زمان یا زمان ید است یا زمان معاوضه، حصر عقلی نیست، حصر استقرایی است. بیش از این دو قسم پیدا نشده، اما بعضی از حقوقی که حالا الان کشف شده، حق کشف فرون دارو، حق کشف فرون صنعت، حق کشف فرون علم، فرون مطلب، اینا یه حقوق عقلایی است که الان یبذل به ازاح المال. اون روزها برای حق تألیف اصلا سهمی قائل نبودن خیلی از اوائل، بعد کم کم معلوم شد که نه، این جد حقوق عقلایی است، اینا جزء تأسیسات شهر نیست، جزء امضاییات شهر است. وقتی عقلا این رو حق میدونن، مال میدونن، یبذل به ازاح المال میدونن، و اگر دیگری بدون این تصرف بکند این رو غصب میدونن و شکایت میکنن و نزاع میشود، من میشه مال است. مالیت که حقیقت شرعی نداره که شارع مقدس بگه چی مال چی مال نیست. نه، اون چرا که در از طرف شارع مقدس آمده است که انما الخمر و الخنزیر، این رو از مالیت انداخت، اونم در غیر حوزه قاعده الزام، بل اون از مالیت افتاده است. بنابراین اون چه که فعلا رایج است اینه که زمان در اسلام یا زمان ید است یا زمان معاوضه. زمان معاوضه اونی که در خرید و فروش است که طرفین بر یک امری تعهد میکنن که این بشه معوض، این بشه عوض، هرچند قیمت این بیشتر یا کمتر باشد، این بشه زمان معاوضه. مثل سن سمن رو میگن زمان معاوضه. اما زمان ید در قاعده اتلاف، در قاعده تلف، در ماده غصب به ماننده آن است که اگر اون عین موجود بود خود عین رو باید برگرداند، اگر اون عین موجود نبود مثلی بود مثل، قیمی بود قیمت. این جریان زمان مثل یا زمان قیمت مال زمان ید است نه مال زمان معاوضه. در زمان معاوضه سخن از مثل و قیمت نیست، سخن از ثمن است. اینو گاهی با هم متفاوتن، گاهی متفاوت نیستن. زمان قیمت در قیمیات خیلی فرق کند. یه وقت است که نظیر یک فرش دستباف است که حالا نمونه ندارد تا انسان بره بازار تهیه کنه. همین فرش اگر ماشینی باشد مثلی است و بازار فراوانه، اگر دستباف باشه فعلا نیست، میشه قیمت. حق کشف، حق کشف علمی، حق تألیف، اینا دیگه به قیمی است، مثلی نیست، این باید مشخص بشه. پس بنابراین ممکن است که مهر از باب زمان ید باشد، همونطوری که این بزرگان گفتن به صاحب جوهرم پذیرفت. منتها زمان ید خیلی فرق میکنن، با بعض یا با بعض خیلی فرق میکنن. حالا این که فرمودن اگر پس هستی در کار نیست، هست عقلی یک، هست استقرایی هم نشده که ما بتوانیم زائد از این دو قسم رو نفی بکنیم. دو خود اینا هم هر کدوم نوعی هم که تحتشون اصناف متعدد از این سه، برای این که اون زمان یدی که تو فرش ها هست، تو قیمیات هست، با زمان یدی که تو حق کشف هست و حق کشف فلون دارو چقدر است، این رو یه دباد بشینن تقویم کنن. برخلاف فرش های که در بازار کم و بیش یافت میشه، بعد قیمتش و قیمت سوقیش رو خیلی ها میدونن. بنابراین ممکنه چیز زمان ید باشد تحت چند صرف، یا زمان معاوضه باشد تحت چند صرف. عمده این است که چون مقدارش مشخص نشد، مکیل بود کل نشد، موضوع بود وز نشد، و از غرر و صفه دور بود که مصحح پیدا کند. حالا اگر چون چه قبل از تسلیم تلف شد یا بعد از تسلیم و قبل از آمیزش طلب شد، بعد طلاق رخ داد که حالا میخوان نصف بحر را برگردونن، یه چیزی که فعل جمله مبهم است، فعل جمله هم اختلاف برانگیزه، مخصوصا بعد از طلاق. این مهر را که قطعت من از ذهب بود شوهر به همسرش داد، تسلیم شد و قبل از آمیزش طلاق واقع شد، حالا باید نصفش برگردد. در تعیین این نصف اختلاف از چیکار بکنم؟ آیا به صلح برمیگردد یا به مهر المثل برمیگردد؟ فیه وجهان و قولان. برخی ها برای اونان که به مهر المثل برمیگردد، برای اینکه این کاملا توزین نشده، این قطعه چند مثقال است، وزنش مشخص نشده، قهرن قیمتش مشخص نشده، این قیمی است، ولی وقتی وزنش مشخص نشه قیمتش مشخص نمیشه. اون ابهامی که در مقام بذل مهر مغتفر است، اون ابهام که در محکمه قضایی مغتفر نیست. طرفین حق خودشونو میخوان. این طلاق قبل از آمیزش بود، نصف هم باید برگردد. حالا نصف مجهولم یقینا مجهوله. اگر یه واحدی مجهول بود، هر کس از این کسور دهگانه مجهوله، یک دهم دومش، یک سومش، یک دهم، یک صدومش، دو صد، یک دهمش، دو دهمش، ده همش مجهوله، تمام این کسور مجهوله. اگر اصل مجهول بود، این کسرها هم مجهول است، و در زمان اختلاف همین کسرها زمینه تشدید اختلاف را فراهم میکند. آیا به صلح باید برگردد یا به مهر المثل؟ این رو گفتن پیه وجهان و قولان. بسیار از بزرگان مسئله صلح را پذیرفتن، گفتن نمیشه مهر المثل. چرا؟ برای اینکه این مهر المثل در جایی که مهر المسمی نباشد، این هست، این شیء خارجی مهر المسمی است، منتها ابهامش رو باید حل کرد، و تنها رای حل صلحه. در صلح هم حتما بعضی از موارد ابهامی، ترک حق، فعل جمله هست. اصلا عقد صلح رو برای همین گذاشتن دیگر، اونجا که بخواهد با تمام قیرات و مقرات و مثقال بررسی بشه که دیگه صلح نیست. در صلح هست که حتما یکی از دو طرف باید مقداری صرف نظر کنن، عقد صلح رو برای این گذاشتن. تو صلح هم که نمیشه دعوا کرد. اگر صلح واجب بود، تعیین شد، فتوا خوب بود، خبرگان میشینن میگن شما بر این صلح کنی، حتما در صلح یه بخششی هست. آیا صلح حرف آخر رو میزند یا تبدیل مهر المسمی به مهر المثل؟ چرا این بزرگان مهر المسمی رو قبول نمی کنن؟ میگن مهر المثل در جاییست که مهر المسمی نباشد یا در حکم عدم باشد، اونجایی که اصلا نامی از مهر برده نشد، یا یک کالای حرامی را کل خمر فلخنزیر ما قرار دادن، یا مجهول مطلقی را مهر قرار دادن که منزله عدم است، یا اصلا ذکر نشه یا به منزله عدم ذکر باشه، این تنزیلش هم یا برای که قیمت ندارد یا برای که مبهم محض است، به عهد انها این قابل تقویم نیست. مهر المسمس در اونجا هاست، اما وقتی چیزی فعل جمله معلوم است، گرچه به جمله معلوم نیست، مقدار مقتفر است، به جای عقد سلام هست، کارشناس هم میتوان نظر بدن، جا برای مهر المثل است. درست است که این ید معاوضه است، ید زمان ید است، اما بالاخره خودش مهر مسمی دارد دیگر. دو تا نقد هم مرحوم صابریاز دارد با اضافه یک تأمل. با اون نقدی که بر امساب ریاض دارد این است که خب اگر بین مهر المثل با اون مقداری که نه مهر مسماس اختلاف بود، به زیاده او نقصه در هر دو طرف ما مشکل داریم، شما این مشکل ها رو چطور حل میکنید؟ اگر مهر المثل بیش از مقدار مهر مسما بود، شوهر اصالت البراء دارد، میگه من ذمه‌ام تبرئه است، چرا بیش از این باید بدم؟ و اگر چون که مهر المثل کمتر از مهر مسما بود، زوج حق استصحاب دارد، میگه من اون قبلا این مقدار حق مسلم بود، الان کماکان. اگر استصحاب تمامیت مال است که زوج دایه دارد، و اگر براءت از زائد است که زوج دایه دارد، پس همیشه این مشکل هست، شما چی رو میتونه حل کنید؟ البته عقد صلح رو برای همینا گذاشتن دیگه، اگر هیچ چاره‌ای نباشد مگر برای صلح، همینه، حتما یکی کم میاره یکی زیاد میاره، یه مقدار باید صرف نظر کنن. بنابراین اولا همین است که به صلح برگرده، که هم زمینه اختلاف در کار نیست و هم چون مهر مسمی سر جاش محفوظ. این تناطی به قواعد اولیه است. اما اساس کار اینه که این مقدار مبهم را که شارع مقدس اجازه داد در مقام عمل، این چون حد اقلیست، عمل نکنن، به همون تعیین مهر باشه و رو میزان باشه، مشخص بکنن قدر معلوم، مقدارش معلوم، کیلش معلوم، که دیگه این ابهام پیش نیاد. که اگر طلاق قبل از قبض بود مشکل نداشته باشه، طلاق بعد از قبض بود مشکل نداشته باشه، امثال ذلك. یکی از براهینی که این آیون ذکر میکنن که زمان مهر زمان ید است نه زمان معاوضه، میگن لذا اگر قبل از قبض طلاق بشود، این باید قیمت بپردازه. این رو برای چی میگن؟ چون در زمان معاوضه مثل بی، این تعبد محض دیگه، که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. یعنی اگر یه شیشه رو، یه تنگی رو، یه لیوانی رو مشتری پول رو داد و بایه اون لیوانی که در اون رو میز بود فروخت، بین اون لیوان عین خارجی است، نه لیوان کلی در ذمه، این لیوان عین خارجی است، مشاهد است، مشتری هم اینو دید و پول داد و خرید، نصاب عقد تموم شد. در مقام وفا که بایه باید این لیوان را، این شیشه را، این ظرف شکستنی را به با خریدار بدهد، از دست این فروشنده میافتد و میشکند. برابر قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این بایعه ضامن است. خب بایعه ضامن است، به چی ضامن است؟ به زمان معاوضه ضامن است، یعنی پول رو برگردانه، نه به زمان ید، نه به زمان ید، به زمان معاوضه ضامن است. اینجا اگر چون چه قطعی از ذهب مانند آن قبل از قبض تلف بشود، باید قیمت چی بپردازه؟ نه سمن را. پس برمی شه زمانش زمان یده، زمان معاوضه نیست دیگر. اگر زمان معاوضه بود باید عوض میپرداد، این که عوضی ندارد، این که بز این نیستی بهش بدن، که چون به قیمت برمیگرده از این جهت این زمان زمان ید است نه زمان معاوضه. اما خب مستحضر این بیان قبلا هم اشاره شد، یه تعبد محض است و چون عقل در همه موارد دخیل است، گرچه خیلی از جاها می فهمد که نمی فهمد، اما اونجا که می فهمد که می فهمد همیشه اعتراض دارد. لذا در فقه ناچارن برای تأمین رضایت عقلی که دارد فریاد می زند یه راه حل نشون بدن. چه مرحوم شیخ تو مکاسب، چه قبل از او و چه بعد از او، اونا در این گونه از مسائل مدت ها معطل شدن تا یه راه حل پیدا کنن. هم در مسئله کل ما به این تلف قبل قبضی فهو من مال بایعه، هم در مسئله فروش وقف و امثال وقف که در حالت ضرورت فروش وقف جایز است، اونا به این اشکال عقلی روبرو شدن. در اینجا میگن کالایی را که بایع به مشتری فروخت بیع نقدی است، ثمن را تحویل گرفته، این لیوان ملک تلقه مشتری شد، به جایی که خود مشتری بیاد وارد مغازه بشه و رو میز این لیوان رو بگیره، این بایع دست آورد به لیوان و این لیوان رو میخواد تحویل مشتری بده، از دست بایع میفتد میشکند. این میشه کل مبیع طلب قبل قبضی فهو من مال بایع. اون اشکال عقلی اینه که لیوان مال مشتری است، ملک تلق مشتری است، ید بایع هم ید امانی است که غصب نکرده، که این داره یه احسانی میکند نسبت به او. ید امانی هم که ما علی المحسن من سبیل، این ید که ید زمان نیست. چرا مال بایع مشتری که طرف شد بایع ضامن باشه؟ با هیچ قاعده عقلی جور در نمیاد، همیشه این اعتراض عقل دارد. کسی به فقها نگفت که این اشکال شرعی دارد، که خود فقیه میبیند که شارع حرفی بر خلاف عقل نمیزند، نه حتما باید مطابق با عقل باشه، با عقل مطابقت کند، چون خیلی چیزاست که عقل نمیفهمد. اما اونجا که عقل میفهمد و فریاد میزند، شارع حکم بر خلاف او ندارد. عقل میگوید که خود شما الان فتوا دادید که این لیوان ملک سلق مشتری است، بایع هم دارد یه خدمت احسانی میکند، ملک مشتری را از جای برداشته احسان میکند، به جای که او بیاد تو مغازه بگیره این به او میده، از دست این افتاد شکست، چرا ایزامن باشه؟ این من اتلف مال غیر است. نه، اینا آمدن گفتن که چون شارع مقدس که میگوید این ضامن است، یعنی شارع مقدس حب کرده آنمای قبل تلف این بی باطل است و این لیوان بر میگردد از ملک مشتری به ملک بایع، و در آن دوم از ملک بایع میافتد و میشکند، مثل که بایع داره سایر لیوانان رو جا به جا بکنه دستش رو بشکند، مال اوست دیگر، این لیوان مال اوست. این فرمان غیبی که آنمای قبل تلف این بی باطل می شود و لیوان بر می گردد از ملک مشتری به ملک بایع و در ملک بایع تلف می شود، این رو که نه آیه گفته نه روایت، چرا فقیه به دنبال همچه مطلب است؟ بیاد برای که کاری که برخلاف عقل است ما تو شهر سراغ نداریم، لابا این کار رو کرده دیگه. چرا مرحوم شیخ انصاری بانک خیلی و اصرار ندارد که رو عقلیات حکم کند؟ که در مسئله بیع وقف و حیثیت نه حیثیت، اصلا جوهری وقف این است که انه لا یوبا او لا یوهب، تل بسته، تل نیست که بسته است، ملک وقف ملک تلق نیست، مبی باید آزاد باشه که آزاد نیست. درون وقف حیثیت وقف این است که لا یبا و لا یوها. حالا که اینه، چطور اگر گفتن بر خیابون شد این ملک وقف رو بفروشید جایز است؟ برای اینکه مزاحم ترافیک مردم نشه، حفظ مردم بشه. خب وقف حیثیته انه لا یبا و لا یوها، تو وقف نام ها که می نویسن برای همین دیگه. بسیار خوب، همون شارعی که فرمود این حیثیت، اون همون شارع فرمود این حیثیتش گره خورده است به لا یوهب لا یوبا لا یوهب. اومد همین شارع که نمیتونه دو جور حرف بزنه، که اینی که مرحوم شیخ به سایر محققان غالبا یا عموم عامه، اونا که توجه ندارن که خب همجور حفظ کردن، اونا که توجه دارن میگن شارع مقدس حکمی بر خلاف عقل نمی کند. یک، در این گونه از موارد که ضرورت اقتضا میکند به فروش وقف و این که با این مال ما جای دیگه مال تهیه کنیم او رو وقف کنیم. دو، درست است که وقف حیثیته انه لا یباع و لا یوهب، اما این حیثیت که از آسمان غیر وحیانی نیامده دیگه، از آسمان وحیانی آمده. همون امور وحیانی میگوید این آنمای قبل البی از این حیثیت لا یبا و لا یوهب در میاد، میشه تلق. حالا که تلق شد به اتلق جایز است. نه، عرف ببیند که فقیه چی میگوید. فقیه میبیند دستش بسته است. خود فقیه فتوا داد که حقیقت وقف این است که بسته است. اما چگونه همین فقیه فتوا میداد که این وقف رو میتونی بفروشی؟ جد متمشی نمیشود. اگر متولی بخواهد یا خود واقف یا متولی بخواهد بگد به تو، یعنی من تملیک کردم، این جدش متمشی نمیشود. غرض این است که این وقف به ما انه وقفون حیثیتش اینه که بسته است. اگر حیثیتش اینه که تلق، چون یکی از شرایط مبی اینه که تلق باشد دیگر، مبی که تلق نیست خرید و فروشش جایز نیست دیگر، این بسته است. اومد بایه این متولی چگونه میتواند بگد ملک تو که به تو که، چی رو میتونه بگد؟ این بسته است. فقیه این نکته را توجه دارد، رای حل نشون میدهد، میفرماید که این شارع مقدس که میفرماید فروش وقف این در استرار جایز است، حتما آنمای قبل الوقف قبل البی این را از وقفیت انداخت، از مقید بودن انداخت، این را تلقش کرد. بعد این متولی میگد به تو که. اینو برای چی میگد؟ برای کاری که بین الغیه است، مخالف عقل است، تو شریعت نیست. اینو چه اصراری دارد در همه مسئله بیرو میگن، در مسئله عبده و کذا میگن، در همه موارد که بسته است، کلو مبی این طرف قبل قبضهی فهوبم مال بایه، همین رو بر همین گفتن دیگه. برای این که مال زید را، مال مشتری را بایه دارد، یه احسانی میکند، یه خدمتی میکند به او. حالا یه تکان خورده، یه زلزلی افتاد، این زلزله یا این تکان خوردن مال زید طرف شد، ما چه مال مایه؟ حالا بایه نخواست منتقل بکند، یه تکان خورده، یه حادثه پیش آمده، یه زمین لرزه، این لیوان افتاد و شکست، میگن بایه زامنه. خب بالاخره فروخت، این شخصیش پولش هم گرفته، ولی چون قبل از قبض است. اینه که اصرار فقها اینه که دین حکمی بر خلاف عقل ندارد، لابد همچه کاری میکنه. اینه که مرحوم شهید یک صاحب جواهر دو به سایر فقها بگرد که این چون زمان زمان ید است نه زمان معاوضه، در زمان ید اگر قبل از قبض تلف بشه باز مال بایه نیست، مال با... چون بیت که در زبان ید نیست. بله سراجه، این چراغ است، این اینجا نشون میده که اینجا چاله است، صراط نیست. عقل حاکم نیست، فرمان روا نیست، قانون گذار نیست، ولی میفهم اینجا چاله است. او شارع میاد، این فقیه میگوید که عقل نشون میده اینجا چاله است. بعد خود فقیه میگوید حتما شارع مقدس قبل از اینکه این سالک و عابر بیاد اینجا یه رو پر میکنه، بعد بگه اینجا برو تو چاله نرو. شارع قبل این رو پر میکنه، صراط مستقیم درست میکنه، بعد بگه اینجا برو. اینکه بگه آنمای قبل تلف جا به جا میشه اینه، آنمای قبل بی از وقفیت به در میاد، یعنی چاله پر میشه، میشه صراط، یعنی تو برو. فقط عقل یه اعلام خطر بکنه میگه اینجا چاله است، اما دست من نیست که من چاله رو پر کنم. که من بگم این آنم مای قبل از وقت از وقفیت میفته، این به دست من نیست، که به دست کسی که قانون دست اوست. این رو فقیه کشف میکند، بگه حتما شارع مقدس که گفته وقف بهش جایز است، با اینکه خودش فرمود اصلا حیثیت وقف اینه که قابل خرید و خرید فروش نیست، لابد میاد این چاله رو پر میکنه. این لابد یه کار عقل، خیلی عقل دقیقی نمیخواد. گفته اینجا ورود جایزه، آدم میبینه اینجا چاله است، خب میفهمه که اون کسی گفته اینجا ورود جایزه، عبور جایزه، اینجا چاله است، این چاله رو پر میکنه دیگه. این کار عقله، نه اینکه خود عقل بیاد این چاله رو پر کنه. عقل چراغه، هیچ کار صراطی و راهسازی و قانون گذاری از عقل نیست، چون این قوانین قبل از پیدایش عقل بود، بعد از مرگ این عقل این قوانین هست، اینا قانون گذار نیستن. اونی که قانون گذار است این الحکم الا لله. خب بالاخره این حکم عقل باعث می شود که فقیه راه حل پیدا کند. کی می فهمه اینجا چاله است؟ عقل می فهمه. کی می فهمه که اینجا چاله بودن با راهنمایی کسی که علی صراط المستقیم رهبری می کند سازگار نیست؟ او را عقل می فهمه. کی می فهمه که باید راه حل پیدا کرد؟ او را عقل می فهمه. فقیه راه حل نشون می ده، میگه اینجوره، لابد اینجوره. غرض این است که اصرار شیخ انصاری ها با اینکه مستحضر اینا بر رو برابر عرف اینا حکم میکنن، اون دقت های عقلی که ندارن، یعنی تو اون دقت های عقلی جای اینجا نیست. دقت های عقلی جای توحید و مسائل خداشناسی و نبوت و وحی و ولایت و امامت و این هاست، تو مسائل عرفی که جا برای چیز عقل نیست. که مثل که شما این ترازوهایی که تو وسینه ای رو برای کالاهای عادی بذار کنی، برای پارچه بخواد درست کنی یا برای سنگ مرمر بخواد، این که نیست. که غرض اینه که اینجا که میبینید چه صاحب مسالک چه صاحب جواهر اینا میگن که اگر تلف بشود ممال بایه نیست، باید مهر المثل بدن، یعنی زمانش زمان معاوضه نیست، زمان ید است، از این قبیله. چون اگه زمان معاوضه بود باید این حکم می داشت، باید ممال بایه بود. حالا این حکم را که بله نه، این که قیمت نظیر زکات نیست، که قیمت سوقیه است دیگر، قیمت سوقیه رو مردم قرار دادن در زمان ید، که اگر مثلی بود مثل قیمی بود قیمه، این قیمت نظیر زکات و خمس نیست که نصاب شرعی داشته باشد. الان ما یراه العرف قیمت بالا پایین هم میکنن، قدی گرانتر بود یخت متوسط است ارزانتر است، این رو مراجعه میکنن به بازار، این بازار قیمت این کالا رو مشخص میکند، در زمان ید همین کی که بازار مشخص کردد میده. مطلب دیگه اینی که چند تا روایت هست که البته بی ضعف نیست، این روایت ها را این آیون به عنوان تأیید ذکر بکنن بی ضعف نیست، ولی در حد تأیید ذکر میشه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 21 وسائل صفحه 283 باب 25 از ابواب مهور این مسئله مجهول بودن فل جمله مهر را بیان میکنند. روایت اول که مرحوم کلینی ان محمد بن یحیی ان احمد بن محمد ان علی بن حکم ان علی بن ابی حمزه بطائنی مستحضری، دو بحث تو این علی بن ابی حمزه بطائنی هست که آیا این روایت مال بعد از وقف اوست معاذالله، که بعضی که واقفی شده این روایت نقل میکنند تا مطرود باشه، یا مال قبل از وقف اوست، قبل از این که واقفی بشه. مطلب دیگر اینه که قبل از این که او واقفی بشه واقعا علی صراط مستقیم بود، روایاتش معتبر است یا نه. این دوتا نقل مشکل درباره علی بن ابی حمزه بطائنی هست. خدا غریق رحمت کنه سیدر استاد مرحوم محقق داماد یه بحث مبسوطی درباره همین علی بن ابی حمزه بطائنی داشتن که تو تقریرات حج یا صلات هست. ایشون میگوید که سأل تو ابا ابراهیم علیه السلام ان رجل زوج ابنه ابنت اخیه، سوال کرده مردی است که برای پسرش دختر برادر خود را به عنوان همسری انتخاب کرد و امهرها بیتن و خادما، گفت یک خانه یک اتاق نگدار، یک اتاق و یک خادم مهریه او. اما این اتاق چند متر مساحتش باشه، خادم چگونه باشه، این را مشخص نکردن. بیتن و خادمن سم ما تر رجل، مهر چگار بکنن. حضرت فرمود یو خزل مهرو من وسط المال، مهر دین است، از اصل مال و صلب مال باید بگیرن. این یک، قبل از ثلث و قبل از میراث. مهر اول، ثلث اگر میت وصیت کرده باشد دوم، میراث در درجه سوم. این جواب سوال اول که این رو از اصل مال میگیرن. سوال دوم که قلت فل بیت و الخادم، بیت یعنی اتاق، خادم هم که مشخص نیست چند سالش باشه، چند سال خدمت کرده باشه، بیت هم مساحتش مشخص نیست. قال وسط من البیوت و الخادم وسط من الخدم، یا خدم که جمع خادم است. حد وسط بگیرید، برای اینکه نه اعلا نه اسفل، نه خیلی گران نه خیلی وسط، نه خیلی وسیع نه خیلی تاریک، یه اتاق متوسط و یه خدمتگزار متوسط. چون این منصرف می شود به اغلب شهر متوسطین. قال قلت فالبیت والخادم، قال وسط من البیوت، یک، والخادم وسط من الخدم که جمع خادم باشد یا خدم که جنس باشد، این دو. قلت سراسین اربعین دینارن، حالا یا اگر اینا که این خارجی بود، حالا اگر دینار قرار داد، حالا یا 30 دینار یا 40 دینار چی؟ سلاسین اربعین دینارن ول بیت نحو زاله، اینا گفتی چی؟ فمود فقال هازا 70 دینارن مئه نحو مزاله، اگرم بگه 70 دینار یا 30 دینار به متوسطش برمیگرده. اصل کلی اینه که دینار حالا مال فرون شهر باشه گرونتره، فرون شهر باشه ارزونتره، مثقال سیرفی باشه گرونتره، مثقال فلون چیز باشه گرونتره. اگر گفت فلون مقدار دینار یا فلون مقدار خادم یا فلون مقدار بیت یا 100 مثقال، این برابر حد وسط است، چون اغلب اون وسط دیگه. روایت دوم این باب هم که باز علی ابن ابی حمزه درش هست، قال قلت لعب الحسن رضا علیه السلام تزوج رجل امرأة علی خادمین این مشخص نیست این خادم چه سنش چقدر باشه اینها. قال فقال لی وسط من الخدم، قال قلت على بیت، قال وسط من البیوت. خب اینا معلوم میشه که اگر این روایات سندشون معتبر باشه، علی ابن ابی حمزه مشکل نداشته باشه، معلوم میشه که ابهام فی الجمله در مهر مغتفر است. همین امام رضا سلام الله علیه. بله با حتما یا وسط افتاده، چون دارد که این اگه علی ابن ابی حمزه بطاینی باشه از امام رضا نمیتونه نقل بکنه، چون اون علی ابن ابی حمزه که بطاینی هم واقفه مکاذبه دیگه، چرا از امام رضا نمیتونه نقل کنه؟ نه به قبول به امامت قبول نداشت، به عنوان یه فقیه قبول داشت که امام رضا اینجور گفت. حالا اول ممکنه که از او نقل کرده باشه، بعد از در امامت او بعد که مسئله وجوه اینها مطرح شد، حالا همون لحظه آنمای بعد از رحلت امام کاظم که وقف نشد که، بله در موقع تقسیم پول وقف پیدا کرد، اما هم حضرت که اون وجود مبارک امام کاظم که رحلت کرد آنمای بعد از ارتحال که بعدها که سخن از نقل و انتقال وجوهات و پولها شد، این گرفتار نقل شد. علی حال این رو نقل کردن، نقلش امکان دارد، ولی مرحوم مجلسی همه اینها رو میگه ضعیفه. حالا اونم اگر فرصت کردی میشاره میکنه. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی ان موسی بن عمر ان بعض اصحاب را که مرسل است ان ابی الحسن علیه السلام فی رجل تزوج امرأة علی دارن قال لها وسطون، یعنی اینها منصرف میشه به حد وسط، ولی مرحوم مجلسی رضوان الله علیه همه اینها رو قال همه، بله همه اینها رو تضعیف میکند. مرحوم مجلسی در کتاب شریف مرآت العقول شرح اصول شرح کافی همه اینها رو شرح کردن، این روایت علی ابن ابی حمزه را که روایت هفته است میگه ضعیفون علی المشهور، و این وسطان را میگه هازاه و المشهور، یعنی حکم فقهی اینه. همونطوری که ضعف علی ابن ابی حمزه مشهور است، حکم وسط بودن هم مشهور بین فقها هاست. هازاه و المشهور و توقف فیه بعض المتأخرین للجهاله و ضعف الروایه و قالوا بلزوم مهر المثل، والقائلون بالمشهور قصر الحكم على الخادم والدار والبيت. ولی این خیلی بعیده. روایت هشتم هم که اون هم از علی ابن ابی حمزه بصاینی است، دارد ضعیف على المشهور، پس سند اینها مشکل دارد. اونم یه حکم تقریبا على الغالب است، یعنی اکثر افراد بالاخره اگر گفتن خادم منصرف به ماه و را شایع می شود، شایع همون وسط دیگه، بنابراین خیلی این روایت ها مخالف قاعده نیست. والحمدلله رب العالمین.